فردوسی می فرماید که بدو گفت دستان که نام تو چیست، همی بگذری تیز، کام تو چیست؟ برانم که تو خیش لهراستی، گر از تخمه شاه گشتاستی، گر اگر اینجا در شاهنامه در بسیاری موارد البته همینطوره، اینجا معنی یاست، میگه تو خیش لهراستی یا از تخمه شاه گشتاستی. چنین داد پاسخ که من بهمنم، نبیره جهاندار رویین تنم. چو بشنید گفتار آن سرفراز، فرود آمد از باره بردش نماز. ملاحظه می فرمایید که اینا به هیچ وجه سر عصیان و گناهکاری و شورشگری ندارن و احترام و بسیار بسیار مراعات میکنن. پیرمرد به محض اینکه شنید این جوان پسر لهراست، به فوراً از اسب پیاده شد و به او تعظیم و نیایش کرد. بخندید بهمن پیاده ببود، بپرسیدش و گفت بهمن شنود. میگه بهمنم به احترام او پیاده شد، بپرسیدش، پرسیدن یعنی احوال پرسی کردن در اینجا. میگه احوال پرسی کردن و بعد زال گفته بهمن رو شنید. بسی خواهشش کرد کیدر بیست، چنین تیز رفتن تو را روی نیست. این معمول تعارفه هنوزم هست، میگن شما تشریف بیارید یک کمی استراحت بفرمایید، الان میرین اینقدر عجله چرا دارید؟ مقصود این است که پذیرایی کنن به هر حال. ولی بهمن زیر بار نمیره. بدو گفت فرمان اسفندیار، نشاید گرفتن چنین سست و خار. گزین کرد مردی ناچار زال، گزین کرد مردی که دانست راه، فرستاد با او به نخچیرگاه. همی رفت پیش اندرون رهنمون، جهاندیده نام او شیرخون. میگه که مرد جهاندیده به نام شیرخون آمد برای راهنمایی، جلوی بهمن میرفت، به انگشت بنمود نخچیرگاه، هم در زمان بازگشت او ز راه. وظیفه‌اش این بود که نخچیرگاه را به بهمن نشان بده، نشان داد و او برگشت رفت به کارش. بهمن موند و نخچیرگاه. یکی کوه بود پیش مرد جوان، پیش بهمن. برانگیخت آن باره را پهلوان، باره اسبه. نگه کرد بهمن به نخچیرگاه، بدید آن بر پهلوان سپاه. درختی گرفته به چنگ اندرون، بر او نشسته بسی رهنمون. یکی نرگوری زده بر درخت، نهاده بر خیش گوپال و رخت. یکی جام پرمی به دست دگر، پرستنده بر پای پیشش پسر. همی گشت رخش اندران مرغزار، درخت و گیا بود و هم جویبار. رستم نشسته بود غذا داشت میخورد، گوری رو بر درختی زده بود کباب کرده بود به یک دستش بود، جام می هم به دست دیگرش بود، مشغول غذا خوردن بود، پرستنده خدمتکار هم پیشش به پای ایستاده بود، عده‌ای هم پهلوی او نشسته بودن. بهمن تمام اینها رو میبینه، اسب رو هم میبینه. اولین چیزی که به نظرش میاد حیرت و شگفتی است. به دل گفت بهمن که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. به گیتی کسی مرد از انسان ندید، نه از نامداران پیشین شنید. بترسم که با او یل اسفندیار نتابد. نتابد یعنی تابش رو نداشته باشه، توانش رو نداشته باشه. بترسم که با او یل اسفندیار نتابد، بپیچد سر از کارزار. من این را به یک سنگ بیجان کنم، دل زال و رودابه پیچان کنم. یکی سنگ زان کوه خارا بکند، فروهش زان کوه سار بلند. باز این یکی از روش هایی بوده. اینجا میبینید که بهمن از اول سر راستی نداره، با اینکه
هرگز چنین دستوری به اون داده نشده بوده، وقتی که رستم رو میبینه و در شگفت میشه، میگه من این شهر رو بکنم، این بالا هستم یه سنگ رها میکنم بیاد پایین، کلک این کنده بشه، برای که من میترسم اسفندیار از اون مغلوب بشه، و یه سنگی از اون کوه میکنه و میغلطونه به پایین. این داستان سنگ از کوه سرازیر کردن بازم در شاهنامه نظیر داره. در داستان فریدون وقتی که می آمده برای جنگ ضحاک، برادرانش که بزرگتر از او بودن بر او رشک می برن و از بالای کوه سنگی به قصد او سرازیر می کنن. منتها فریدون فره ایزدی داشته و با عوالم ماوراء طبیعی راه داشته، میگه که سنگ رو به افسون بست. اونجا مسئله پهلوانی و زوراوری نیست. میگه فریدون وقتی سنگ دید داره میاد، با افسون اون سنگ رو نگاه داشت و خودش به سلامت رست. ولی اینجا در مورد رستم قضیه طور دیگر است. یکی سنگ زان کوه خارا بکند، فروهش زان کوه سار بلند. ز نخچیرگاهش زواره بدید، خروشیدن سنگ خارا شنید. خروشید که مهتر نامدار، یکی سنگ غلطان شد از کوه سار. نه جنبید رستم نه بنهاد گور، زواره همی کرد زینگونه شور. همی بود تا سنگ نزدیک شد، ز گردش بر کوه تاریک شد. بزد پاشنه سنگ بنداخت دور، زواره برو آفرین کرد و پور. میگه با پاش زد سنگ و انداخت موسید که ریک دور، و زواره برادرش و پسرش فرامرز او رو آفرین کردن و بهمن مات و مبهوت باقی موند. تمی شد دل بهمن از کار اوی، چو دیدان بزرگی و کردار اوی. تمی گفت گر فرخ اسفندیار کند با چنین نام بر کارزار، تنخیش در جنگ رسوا کند، همان به که با او مدارا کند. وریدون که او بهتر آید به جنگ، همه شهر ایران بگیرد به چنگ. بهمن با خودش فکر میکنه اولین نظر این است که حریف رستم نیست اسفندیار، و میگوید که بهتر مدارا بکنه، اگه بخواد بره به جنگ خودش رو رسوا میکنه، به خصوص که اگر رستم بخواد جنگ درست بکنه تمام ایران رو میتونه به آسانی بگیره. این فکر رو میکنه و از کوه میاد پایین. به خاطر دوستان هست که چند تن سوار اسفندیار گفتند برداره و 10 تن از موبدان، بر میگرده و قصه رو با موبد میگه. نشست از بر باره باد پای، پرندیشه از کوه شد باز جای. بگفتان شگفتی به موبد که دید، و زان راه آسان سر اندر کشید. بعد من تو راه آسان اومد به طرف رستم. چه آمد به نزدیک نخچیرگاه، همان گه تهمتن بدیدش به راه. به موبد چنین گفت که این مرد کیست، من ایدون گمانم که گشتاسپیست. پذیره شدش با زواره به هم، دوتایی رستم و زواره برادرش رفتن به استقبال. پذیره منی استقباله. پذیره شدش با زواره به هم، به نخچیرگه هر که بود بیش و کم. همه کسانی که در نخچیر بودن رفتن به استقبال او. پیاده شد از باره بهمن چو دود، بپرسیدش و نیکویی ها فزود. فوری بهمن پیاده شد و احوال پرسید، چون میدونست که دیگه رستمه، احوال پرسی و نیکویی، ولی نمیگه من کی هستم. بدو گفت رستم که تا نام خیش نگویی، نیابیز من کام خیش. بدو گفت من پور اسفندیار، سر راستان بهمن نامدار. ورا پهلوان زود در بر گرفت، ز دیر آمدن پوزش اندر گرفت. باز میبینید احترام فوق العاده، از اینکه دیر آمده به استقبالش معذرت میخواد. برفتند هر دو به جای نشست، خود و نامداران خسرو پرست. چو بنشست بهمن بدادش درود، ز شاه و ز ایرانیان برفزود. از آن پس چنین گفت که اسفندیار، چو آتش برفت از در شهریار، یعنی خیلی با عجله، منظورش اینه خیلی به سرعت. از آن پس چنین گفت که اسفندیار، چو آتش برفت از در شهریار، سراپرده زد بر لب هیرمند، به فرمان فرخنده شاه بلند. پیامی رسانم ز اسفندیار، اگر بشنود پهلوان سوار. میگه من حامل پیغامی هستم از اسفندیار، اگر رای پهلوان قرار گرفته که بشنود، پیام رو بگم. چنین گفت رستم که فرمان شاه، برانم که برتر ز خورشید و ماه. خوریم آنچه داریم چیزی نخست، پس آنگه جهان زیر فرمان توست. میگه که فرمان پادشاه از خورشید و ماه برتره، ولی شما سر سفره آمدید، چیزی که داریم بخوریم، بعد هرچی امرتونه اونجور اطاعت میشه. بگستر بر سفره بر نان نرم، یکی گور بریان بیاور گرم. چو دستارخان پیش بهمن نهاد، دستارخان همون دستمال سفره است. میبینید که از اون روزگار برای اینکه دستشون پاک کنن، در برابر هر مهمانی یک دستار، دستار به معنی همون چیزی که به سرشون میاد که پارچه به هر حال بوده. دستار خان یعنی اون پارچه که میارن سر سفره. چو دستار خان پیش بهمن نهاد، گذشته سخنها بر او کرد یاد. برادرش را نیز با خود نشاند، برادرش پشوتن رو هم نشوند سر سفره رستم با خودش، ولی سایر همراهان رو سر این سفره دیگه دعوت نکرد، برای اینکه اونا شأنشون پایین‌تر. برادرش را نیز با خود نشاند، و زان نامداران کسان را نخواند. دگر گور بنهاد در پیش خیش، که هر بار گوری بودی خوردنیش. یکی گور پیش خودش گذاشت، نمک بر پراکند و ببرید و خرد، نظاره برو بر سرفراز مرد. همی خورد بهمن ز گور اندکی، نبود خوردنش زان او ده یکی. بخندید رستم بدو گفت شاه، ز بهر خورش دارد این پیشگاه. خورش چون بدین گونه داری به خان، چرا رفتی اندر دم هفت خان؟ میگه وقتی شما خوراکتون اینه، در حقیقت میخواد بگه که شما پهلوان نیستید که کسی که با انقدر خوراک که نمیره دم هفت خان، برای اینکه ممکن تلف بشه. خورش چون بدین گونه داری به خان، چرا رفتی اندر دم هفت خان؟ چگونه زدی نیزه در کارزار، چو خوردن چنین داری ای شهریار؟ بهمن اینجا گوشه میزنه به رستم. بدو گفت بهمن که خسرو نژاد، سخنگوی و بسیار خاره مباد. سخنگوی هم اینجا یعنی حرف زیاد بزن. گفت که شاهزادگان مباد که پرحرف و پرخور باشن. خورش کم بود کوشش و جنگ بیش، به کف برنهیم آن زمان جان خیش. بخندید رستم به آواز گفت، که مردی نشاید ز مردان نهفت. یکی جام زرین پر از باده کرد، و زو یاد مردان آزاده کرد. دگر جام بر دست بهمن نهاد، که برگیر از آن کس که خواهی تو یاد. مقصود اینه که موقع نوشیدن این جام هر کسی رو که میل داری یاد بکن، یعنی به شادی او بخور. بترسید بهمن ز جام نبید. اینجا بنده باز یه رسم دیگری رو عرض بکنم، او این است که پادشاهان و بزرگان در دستگاه خودشون یک کسانی داشتن که به اینها میگفتن چاشنیگیر. چاشنیگیر کسی بوده که وقتی خوراک و نوشابه، حتی آب یا شراب برای شاه می آوردن، این اشخاص اول می آمدن و یه مقداری از اون غذا، از هر چه جلو شاه بوده، یه مقداری از اون رو می خوردن. به دو دلیل، یکی این که ببینن که این مسموم نباشه، بعد هم اگر سمی که شناخته نمیشه درش باشه، اینا زودتر بمیرن و پادشاه جان به سلامت ببره. این اشخاص رو می گفتن چاشنیگیر. در اسکندرنامه نظامی مثلا جایی آمده است که اون کنیزک چینی در مقام معاشقه با اسکندر به اون میگوید که شکر چاشنیگیر نوش من است. یعنی فدایی، در حقیقت چاشنیگیر یعنی فدایی. شکر چاشنیگیر نوش من است، گوهر حلقه در گوش من است. این وقتی که جام رو چاشنی نکرده به دست بهمن میدن، بهمن از این جام میترسه، فکر میکنه مبادا که مسموم کرده باشن، کاری کرده باشن، احتیاط میکنه. بترسید بهمن ز جام نبید، زواره نخستین دمی در کشید. برادر رستم رول چاشنیگی رو بازی میکنه، اول یه مقداری از این جام می رو میخوره برای اینکه این خاطر جمع بشه که دیگه چیزی در اون نیست. بدو گفت، همون زواره برادر رستم بدو گفت که بچه شهریار، به تو شاد بادا می و می گسار. از او بستدان جام بهمن به چنگ، دلازار یعنی دلازرده کرده بدان می درنگ. همی ماند از رستم اندر شگفت، از آن خوردن و یال و بازوی و کفت. کفت یعنی همون کتف. بعد از اینکه غذا خورده شد و شراب خورده شد، نشستن بر باره یعنی اسب، هر دو سوار. همی راند بهمن بر نامدار، بدادش یکایک درود و پیام، از اسفندیار آن گل نیکنام. باز اینجا بنده به یکی از دقت نظرها و شاهکارها و بصیرت‌های فردوسی اشاره کنم. یک بار پیغام اسفندیار رو وقتی که به بهمن داره پیغام رو میگه که تو برو برستم چنین و چنان بگوی، فردوسی شرح داده. چون شرح داده توجه داره که اینجا سخن رو ابدا دراز نکنه، همون یه بار کافی، یعنی پرهیز از تکرار. میگه سوار اسب شدن، راه افتادن، بهمنم پیغام اسفندیار داد، پیغام رو هم قبلا خواننده دیده، تمام. بنابراین بعد جواب رستم هست که مطرح میشه. بلافاصله بعد این یک بیت که میگه پیغام رو داد، رستم شروع میکنه جواب دادن. چو بشنید رستم ز بهمن سخن، پراندیشه شد نامدار کهن. چنین گفت کاری شنیدم پیام، دلم شد به دیدار تو شادکام. ز من پاسخ این بر به اسفندیار، که ای شیر دل مهتر نامدار، هر آن کس که دارد روانش خرد، سر مایه کارها بنگرد. اینجا باز پیغام رستم هم به همون ترتیب پیغام اسفندیار، اولش یه مقداری پند و اندرز و این حرف هاست که من برای کوتاه‌تر شدن سخن اون قسمت رو نمیگم. بیت‌هایی نظیر اون چه در اول پیغام اسفندیار هم آمده است. فقط یک بیتش رو میخونم. میگوید چون مهتر سرایت، سخن سخته به، ز گفتار بد کام پردخته به. میگه وقتی مهتران میخوان سخن بگن، بهتر است که سخنشون سنجیده باشه و دهانشون پرداخته باشه. پرداختن یه معنیش خالی کردن و توهی کردن. از گفتار بد دهانشون پرداخته باشه، یعنی خالی باشه. این البته گوشه ایست به اینکه این مطالبی که شما پیغام فرستادید برای من چندین مطبوع نیست. ز گفتارت آنگه بودی بنده شاد، که گفتی که چون تو ز مادر نزاد. به مردی و گردی و رای و خرد، همی بر نیاگان خود بگذرد. پدید است نامت به هندوستان، به روم و به چین و به جادوستان. از آن پندها داشتم من سپاس، نیایش کنم روز و شب در سپاس. ز یزدان همی آرزو خواستم، که اکنون به تو دل بیاراستم. که بینم پسندیده چهر تو را، بزرگی و گردی و مهر تو را. میگه من آرزومند بودم، اصلا از خدا میخواستم در موقع عبادت که روی تو رو ببینم. نشینیم با یکدیگر شادکام، به یاد شهنشاه گیریم جام. باز اظهار اطاعت. کنون آنچه جستم همه یافتم، به خواهشگری تیز بشتافتم. به پیش تو آیم کنون بی سپاه، ز تو بشنوم هرچه فرمود شاه. بیارم برات عهد شاهان داد، ز کیخسرو آغاز تا کیقباد. کنون شهریارا تو در کار من، نگه کن به کردار و آزار من. گران نیکویی ها که من کرده ام، همان رنج هایی که من برده ام. پرستیدن شهریاران همان، از امروز تا روز پیشی زمان. چو پاداش این رنج بند آیدم، که از شاه ایران گزند آیدم. همان به که گیتی نبیند کسی، چو بیند بدو در نماند بسی. بیایم بگویم همه راز خیش، ز گیتی برافرازم آواز خیش. به بازو ببندم یکی پالهنگ، بیاویز پایم به چرم پلنگ. از آنسان که من گردن ژنده پیل، ببستم فکنده به دریای نیل. چو از من گناهی بیاید پدید، از آن پس سر من بباید برید. سخنهای ناخوش ز من دور دار، به بدها دل دیو رنجور دار. مگویان چه هرگز نگفته است کس، به مردی مکن باد را در قفس. جان کلام و اصل گفتار اینه. بعد از کوچکی ها و بعد از اینکه میام و بعد از اینکه هرچی بفرمایید و اینها، میگوید بعد از این خدمت هایی کردم، اگر در مقابل این خدمت ها به من بند بکنن، بهتره کسی به دنیا نیاد، ولی من میام، اگر گناهی داشتم سر منو ببر، اما حرفای بد نزن. در تمام این موارد رستم یادآوری میکنه به اسفندیار که آقا این فکر تو یزدانی و اهورایی نیست، این فکر اهریمنیست. دیو تو را از راه برده که تو آمدی و دنبال این کار هستی، و این کار به منزله باد رو در قفس نگهداری کردن. این حرف ها رو نزن. این اصل پیغام و کلام رستمه که میده به بهمن. حالا من باز این اصل کلامو میخونم. میفرماید که سخنهای ناخوش من دور دار، به بدها دل دیو رنجور دار. مگویان چه هرگز نگفته است کس، به مردی مکن باد را در قفس. بزرگان به آتش نیابند راه، ز دریا گذر نیست بی آشنا. همان تابش مهر نتوان نهفت، نه روبه توان کرد با شیر جفت. تو بر راه من بر ستیزه مریز، که من خود یکی مایم در ستیز. اینا همه گوشه و کنایه است که من کسی نیستم که تو اون خیالات رو پیش خودت کردی. من خودم یک مایه ستیز هستم، تا حالا از هیچ نبردی بر نگشتم. ندیده از کس بند بر پای من، نبگرفت پیل ژیان جای من. تو آن کن که از پادشاهان سزاست، مگرد از پی آن که آن نارواست. به مردی ز دل دور کن خشم و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. به دل خرمی دار و بگذر ز رود، تو را باد از پاک یزدان درود. گرامی کن ایوان ما را به سور، مباش از پرستنده خیش دور. چنان چون بودم کهتر کیقباد، کنون از تو دارم دل و مغز شاد. بعد از اینکه حرفاشو میزنه میگه که تو فکرهای بد رو از خاطرت به دور کن، لطف کن، من کوچک تو هستم، من خدمتگزار تو هستم، همونطوری که خدمتگزار کیقباد بودم. بیا و ایوان ما رو، ایوان یه معنیشم کاخه، بیا و ایوان ما رو به سور و به مهمانی فروزان کن و بگذار با هم به شادی بنشینیم و حرفای سرد و نادلپذیر نزنیم. چو آیی به ایوان من با سپاه، همی در به شادی به باشید و ماه.
براساید از رنج مرد و ستور، دل دشمنان گردد از رشک کور. همه دشت نخجیر و مرغ اندر آب، اگر دیرمانی بگیرد شتاب. ببینم ز تو زور مردان جنگ، به شمشیر شیر افکنی گر پلنگ. چو خواهی که لشکر به ایران بری، به نزدیک شاه دل ایران بری، گشایم در گنج های کهن، که ای در فکندم به شمشیر بن. به پیش تو آرم همه هرچه هست، که من گرد کردم به نیروی دست. بخواهان چه خواهی و دیگر ببخش، مکن بر دل ما چنین روز دخش. میگه این روز بر دل ما تیره مکن، درم ده سپه را و تندی مکن. چه خوبی بیابی نژندی مکن، چه هنگام رفتن فراز آیدت، به دیدار خسرو نیاز آیدت. اینان با اینان تو بندم به راه، خرامان بیایم به نزدیک شاه. به پوزش کنم نرم خشم برا، ببوسم سر و پای و چشم برا. بپرسم ز بیدار شاه بلند، که پایم چرا کرد باید ببند. همه هرچه گفتم تو را یاد دار، بگویش به پرمای اسفندیار. ملاحظه می فرمود که پیغام رستم پس از اون اول که میگوید آقا طرفتو بشناس و این حرفا رو با چون منی نباید زد، بعد میگه ولی من کوچکم، من بنده هستم، بیا ایوان ما رو روشن کن، بعد هم با ما باش. یک دو ماهی دشت پر نخجیره، مرغابی در آبه، اگر یه خود تأخیر کنی اینا میرن، بیا با هم شکار بکنیم، باشیم، می بنوشیم یه دو ماهی، تا مرد و ستور تو یه قدری آسایش کنن، و بعد هم وقتی خواستی بری من در گنج رو باز میکنم، هر چه میخواهی بردار، هر چه میخواهی ببخش، هر کار میخواهی بکن، بعد هم من همراه تو میام با کمال میل، سر و پا و چشم و دست شاه رو میبوسم و میگویم که قربان، من چه گناهی کردم که باید پای من رو به بند کرد. بعد میگوید که اون چه به تو گفتم اینا رو به یاد داشته باش، به بهمن میگه و به پرمای اسفندیار اینا رو بگو.